أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد که بحثی که مرحوم شیخ در اینجا دارن، تقدم ایجاب بر قبول و تأخر قبول، یه مقداری کلمات اون غربیار هم دیدیم. اگر اون مطالب باشه که در باب بی توافق ارادت این مهمه، دیگه تقدم قبول بر ایجاب مشکل نداره. لکن میشه در اونجا هم اینطور گفت، مگر اینکه نقد باشه کسانی که در تعریف بی شرط کردن که اون به اصطلاح مبیع که کالا باشه، اون چیزی هم که عوضش هست اون باید نقد باشه، پول باشه. اگر کالا به کالا رو بی بدونن، تقدم قبول بر ایجاب مشکل نداره، چون توافق ارادتینه، مشکل خاصی نداره. بلکه این شبهه داره که اگر قبول مقدم شد، در حقیقت ایجاب باشه اصلا قبول. چون عرض کردم ما نکته‌ای که داریم این است که یک، آیا تقدم قبول به ما هو قبول بر ایجاب بشه؟ دو، اگر حال تقدم شد اصلا این ایجابه، فرق نمی‌کنه. دو تا اراده هست، یک اراده هست که کتاب در مقابل پتو فرض کنید، حالا میگه به تو کل کتاب به این بطانیه و قول عرب و پتو، حالا یا اون بگه اشتره تو کتاب به این بطانیه، فرق نمی‌کنه، هر دو ایجابه، چون مهمش توافق ارادتینه. دو تا اراده متوافق با هم هست که کتاب به ازای پتو جا به جا بشه، اینم بگه اونم بگه، هر دو، اونی که اول بگه ایجابه. این قولم هست فعلا، مبنا بر این است که نه، ما قبولم بکنیم که هنوز قبوله، اما بر ایجاب مقدم شده، حالت قبولی داره. مرحوم این راجب اون عبار، مرحوم آیه اونجا دیگه اگر پول باشه باید بگیم قبول مقدم شده، ایجاب دیگه سر نمیاد،
استیجاب محسوب
نمیشه. بله استیجاب سر، یعنی قبول مقدم شده، استیجاب هم نیست. اگر پول بود و گفتیم در بی باید اگر طرفش پول بود اون بیه، عرض کردیم چند مرتبه این مطلب گذشت، در عبارات ما نیامده پول، اما در عبارات غربی ها عدهشون در قوانینشون که باید عوض حتما پول باشه. و عرض کردیم چون نکته داره، اگر کالا به کالا باشه یک اثر داره، کالا به پول باشه اثر دیگه داره. ما اینو چند بار عرض کردیم که مطالب اعتباری دنبال اثرش بگردید، میخواد چه اثری بار بکنه. اون اثرش عرض کردیم که اگر پول باشه و تأخیر بکنه در تسلیم و ثمن، سود پول ازش میگیرن، اما سود کالا رو نمیگیرن. این فرقش اینه. اگر گفت کتاب فروختم به این پتو، فرض کنید 10 روز پتو رو نداد، نمیان سود اونو بگیرن، اما اگر گفت کتاب فروختم به 10,000 تومان، 10 روز پول نداد، پول سود 10 روز ازش میگیرن. لذا خوب دقت بکن، ما چون پیش ما سود پول معنا نداره، لذا فرق نگذاشتیم. یعنی اینا بحثی نیست که تعبد باشه، بحث آثاره. اگر شما آمدین بین پول و کالا اثر فرق گذاشتین، این معنا داره. اگر نگذاشتین خب یکی دیگه، فرق نمیکنه. ما چون علایه حاله گفتین سود کالا نمیگه، خب سود پول هم نمیشه، اون ربا میشه، حرام میشه. پس خوب دقت بفرمایید، این مسائل تابع اون یعنی در یک فرع واحد مسائل متعددی رو با در ذهن گرفت، در نظر داشت. کما این که انشاءالله بعد عرض میکنم، تمام این مباحث مبنیست بر این که ما بیع رو تملیک بدونیم. عرض کردیم از همون یونان قدیم عده بیع رو تعهد میدونن، تملیک نمیدونن، تعهد میدونن. ملک از وقت قبض و اقباض پیدا میشه. اگر این مبنا رو هم گرفتیم، میخواد قبول اول باشه دوم باشه، فرق نمیکنه، تعهد هم دقت فرمودید. از کدام مبانی دیگه هم با در نظر گرفته بشه، در اروپا هم الان در قوانین فعلی اروپا عدهشون بیع رو تعهد میدونن. گفت کتاب رو فروختم به 100 تومن، هنوز من نگرفتم 100 تومن، کتاب نگرفته، ملک حاصل نمیشه، به عقد ملک حاصل نمیشه، به قبض و اقباض ملک حاصل میشه.
خود هم تعهدی که میخوان بدن، تقدم ایجاب بر قبول،
چه فرق میکنه؟ چه اثر داره؟ نه چه اثر، لذا این مثلا مرحوم شیخ نداره یا اینجا مرحوم ایروان دیگرم نداره. من می‌خواستم آخر بگم، حالا اینکه هم اول گفتیم، پس اگر ما بیع رو تعهد دونستیم فرق نمی‌کنه اول این بشه اون بشه، بالاخره تعهد داده میشه، ملک هم که حاصل نمیشه. ملکی هم نیست که حالا بحث بکنیم، وقتی گرفتن ملک حاصل میشه. حالا میخواد قبول هم. لذا احتمالاً ادعی هم که این بحث رو خیلی مطرح نمیکنم بخاطر اینکه اصلا بیفیش رو تعهده. مثلا قانون آلمان یک کشور دیگه هم هست، آلمان فرانسه نه یک کشور دیگه هم، اینا قوانینشون بیع رو تعهد میدونن اصلا. و توضیحاتش هم سابقاً عرض کردم، ولی بعدم انشالله توضیح عرض کنم. انصافاً هم روی مبانی اینا اون اشکال معروف کل مبیع تلف قبل قبضه، اون اشکال حل میشه دیگه. روی مبانی ماها اون اشکال باقیه، ولی رو مبانی اونا هم حل میشه. میگه من گفتم کتاب فروختم، بعد تا آمدم بدم دو زمان کتاب برد، کتاب از من حساب میشه، چون تعهد بوده، عمل به تعهد نکردم، ملکم پیدا نشده، ملک طرف مقابل نشده، تا نگیره ملکش نمیشه. پس ما داریم کل مبیع تلف قبل قبضه با اونه. این روی ملک مشکل پیدا میکنه، چون گفت تا گفت کتابتون فروختن، کتاب ملک طرف مقابل میشه، دوز آمد کتاب برد قبل از قبل رو مال من حساب میشه. خب میگه چجور میشه؟ خلاف قاعده. روی تعهد این خلاف قاعده نیست، این مبنا رو تعهد خلاف قاعده نیست، رو تملیک خلاف قاعده است. انشالله میاد در تصریح میکنن علمای ما که این خلاف قاعده است، لذا ملک آنن ما تصویر میکنن، یه راهی رو پیدا میکنن، ولا قاعده این نیست. پس این مطلب خوب دقت بکنید، رو عناوین مختلفی داره، یعنی اینطور نیست که یک جهت واحد باشه. یکیش هم این مسئله است که آیا اصلا ما در باب بی تعهد میدونیم تملیک نمیدونیم؟ مثلا عقد تعهده، وقتی قبض و اقباض شد اون وقت تملیک میشه، پس دیگه این بحثا فایده نداره. به هر حال من دیروز عرض کردم باز برای ادامه کلام، فعلا در کلمات مرحوم شیخ یه مطلبی رو مرحوم آزیا داره، دیگران باز مرحوم آی روانی داره، دیگران باز جور دیگه داره، دیگه حالا همشی نمیخونم، فعلا به همین گفته آی روانی اکتفا میکنیم و توضیح میدیم. فقط من دیروز که در بحث خوندم، من چون باید بگم دقیقا، تصورم این بود که ایشان به اصطلاح داره قبول رو فی نفسه شرح میده، ظاهرا بعد که چون دیروزم ترجمه کردم زیل عبارتش، ظاهرا داره قبول رو مبنای شیخ شرح میده، یعنی شرح مکاسب هم میخواد باشه، یعنی قبول رو سه معنا برش تصور میکنه روی شرح عبارت شیخ به عنوان شیخ. معنای اول رضا به ایجاب باشه، بله. معنای دوم انشاء قبول علی سبیل الانفعال و تأثیر من الایجاب، یعنی مرحوم شیخ نظرش اینه که اگر قبول رو یک نوع انشایی بدونیم به نحو متابعه، یعنی در حقیقت این متابعه مثل همون کسر و انکسار فعل و انفعال که در امور حقیقی هست، مثل کسرت الکوز فن کسره، اینجا هم قبول از این قبیله، لذا اگر به معنای متابعه باشه باید قبول بعد از ایجاب باشه، قبلش نمیشه. از ثانی انشاء القبول علی سبیل الانفعال، بله. و لکن بعد که ایشون این معنا رو میگه، میگه و هذا مما لا دلیل علی اعتباره، این معنا رو ما از ادله استظهار نمی کنیم که قبول به نحو متابعه باشه، و انما الاجماع دل علی اعتبار اصل القبول به معنا الرضا بالایجاب من غیر دلالت علی اعتبار خصوصا. اونم اشکال شما، بله، تمسک که به اجماع در فقه ما نسبت آمده خیلی هم جای درستی نداره انصافا. بله، ما همیشه عرض میکنیم که آقایون توی فقه زیاد، یه وقتی با آقای بجنادی عرض کردیم، چون تو فقه مطالب، تو اصول مطالب میگیم، تو فقه خیلی التزام بهش نمیدیم، اما توی اصول توی اجماع اشکال میکنن، تو فقه زیاد اسم میبرن. اما معاملات، بعد ایشون وارد این تقسیم معاملات مجانی و معاملات معاوضیه میشن که عرض کردم اگر در نوار بشیم، مرحوم ناینی بیشتر از این راه آمدن. ببینید دقت بکنید، در حقیقت مرحوم شیخ قدس الله این مرحوم آی روانی خوب دقت، چون مرحوم شیخ یک تفصیل قائل شدن در باب قبول، اگر به لفظ اشتری تو باشه میشه مقدم بشه، به لفظ قبل تو باشه نمیشه. پس مرحوم ایروانی، من اول خیال کردم ایروانی داره قبول رو مطلقاً شرح میده، وقتی اول عبارتش رو خوندم، بلکه تا آخر با دقت تمام تا آخر آخر حاشیه‌اش رو کردم، دیدم نه، ایشون داره شرح کلام شیخ رو میده، مخصوصاً این تفسیر که چرا فرق گذاشته شیخ. البته ظاهراً فرقی رو که شیخ گذاشته به لحاظ ادبیات قانونی است و تعبیر من به لحاظ لفظیه، این توجیهی که ایشون میکنه به لحاظ معنوی میشه. مثلا قبول معنای متابعه باشه، متابعه مثلا انشایی ایقایی باشه، این یک معنای معنوی است بیشتر. به هر حال مرحوم شیخ قدس الله نفسه این تفصیل گذاشته و مرحوم ایروانی هم میخواد از همین راه یه تفصیلی هم در عقود گذاشته مرحوم شیخ، مرحوم ایروانی که آی ناینی هم داره دیگه. من اون تفاصیل عقود رو نمیخونم چون از بحثی که الان هست خارج میشیم. از ثالث و احتمال سوم، الانشاء للنقل و الانتقال الفعلی الحاصل فی ظرف الانشاء. مرحوم ایروانی احتمال میدن که مراد شیخ این باشه که اصلا قبول عبارت از انشاء نقل و انتقال، لکن به شرطی که اون نقل و انتقال فعلا باشه. خوب دقت کنید، اگر شما انشاء بکنید برای این نقل و انتقالی که فعلی باشه، اگر این معنای قبول باشه پس باید ایجاب اول باشه. یعنی به عبارت اخرى اگر شما قبول مقدم کردین ولو بعد ایجاب میاد، اما نقل و انتقال فعلی نیست غیر از مسئله متابعه دوم. بچه سوم، بیایم بگیم مرحوم شیخ قدس الله نفسه نظر اونوارکش اینه که اصولا قبول عبارت از انشاء برای نقل و انتقال فعلی، نه امکانی، نه بالقوه، نه اونی که بعد میاد، باید فعلا نقل و انتقال باشه. فی ظرف الانشاء و هادا مما یعتبر اشتمال القبول علیه فی العقود المشتملت علی النقل من الجانبین. پس اگر عقودی که طرفینی معاوضیه است و قول آیون در عقود معاوضیه، اول باید یک نقل و انتقال فعلی باشه، این قبول بیاد اونو قبولش بکنه، انشاء بکنه قبولش. دقیقه نقل و انتقال فعلی، این اگر باشه این مشکل فنی داره، این شبیه اجازه در فضولی میشه. خب دقت کنید، ما همیشه میگیم بحثای علمی در باب اجازه در فضولی، یک نقل و انتقال شده، یک عقد با طرفین حاصل شده، فقط انتصابش به بنی استر و منحل عقد حقیقتا نشده، یا بایع فضولی یا مشتری، اونجا اون رو اجازه میده. خب دقت، آیا بین اجازه و قبول فرق نیست؟ این نقل و انتقال فعلی تو مثل فضولی خوبه، اون نقل و انتقال. چرا؟ چون فعلا نقل و انتقال شد، لکن چون لم یصدر من من بیده الامر، الان با اجازه ایشان تام و تمام میشه.
قبول چطور میشه؟
اما تو قبول نه، یک طرف آمده در قبول، یک طرف آمده، اون تبلیغ کرده، یا به قول مرموهای نانی و مرموهای اسفانی تصویب، اون تملیک کرده، این میاد اون تملیک رو قبول میکنه. ببینید، نه اینکه نقل و انتقال، مخصوصا اینا که تملیک و انشاء و تملیک، مثلا تملیک و عین به عوض، اینجا انشاء تملیک عین کرده، حالا که تملیک عین رو انشاء کرده میاد این رو قبول میکنه که با قبول او عقد تمام میشه. در فضولی قبل از اجازه عقد تمام شده، عقد رو اجازه میده. این نکته فنی روشنه؟ ببینید، شما در باب قبول هنوز میگید عقد تمام نشده،
رکنش مونده،
ایجاب آمده، دقت میکنید، عقد قبول نیامده، اما در باب فضولی میگید عقد تمامه، ایجاب و قبول هر دو آمده، فقط انتصابش مونده، انتصابش با اجازه درست میکنه. یعنی نکته فنی من روشن شد. شما آیا بین و من مقدار عبارتیشون رو بخونم؟ بله. و هذا مما یعتبر اشتمال القبول علیه فی العقود المشتملت علی النقل من الجانبین. اگر عقود طرفینی باشه ما آوزه، فلو لم یشتمل القبول علی ذلك بطل. فلو انشأ، ولذا اگر عقد نباشه، مثلا انشأ به صيغه قبل تو رضی تو، این شرح عبارت شیخه، و بعنی مقدما علی الایجاب ثم قال البایع بعتو بطل، و ذلك لان معد السياق الثلاث لا تزيد علی انشاء النقل الذي يكون في ظرف الايجاب علی ان يكون اصل الانشاء حاليا والمنشأ استقباليا، و فی ظرف تحقق الایجاب من البایع اذ القبول للایجاب لا یزید ما ادا حلال و هذا به خلاف انشاء القبول به صيغه ابتعت و اشتريت فانها انشاء للنقل حالا و فی ظرف الانشاء و ان تقدمت علی الایجاب. بله این بعد توی مسائلی که به اصطلاح نه لا یشمل و لا یشتمل و الانشاء بها علی عنوان المتابعه و الانفعال، ما دنبال متابعه نیستیم اما دنبال این هستیم که نقل و انتقال فعلی باشه این تمامش بکنه. بله کماسه حالا ما حصل و مجموع و افاده و رحمه الله. این مطلبی بود که ایشان در شرح عبارات شیخ گفتن. پس بنابراین در باب قبول ما اون چه که میخواییم عبارت از این است که باید انشاء بکنه این رو در جایی که ظرف نقل و انتقال فعلی شده. این تو مثل ابتعتو میشه انشاء بکنه اما تو مثل قبلتو نمیشه. این خلاصه نظر مرحوم شیخ اگر مراد شیخ این باشه.
خود همین لفظ الان میخواد فعلیش بکنه، فعلی شده ما نداریم مثلا. خود قبلتو میخواد نقل و انتقال رو به فعلیت برسونه.
خب هنوز نقل و انتقال نشده، فعلی نداریم که، چون فرض اینه که ایشون میخواد بگه قبل تو به یک، اونم گفت به تو کل کتاب به کذا. این قبل تو رو اول آورد اون بعد به تو با.
خب این فعلی نمی
کنه. همین دیگه اشکال ایشون همینه.
ولی برعکس بگم فعلی می کنه.
بله درست. خب ایشون میخواد همین میگه تقریب کلام. اما گفت ابتعتو اشتریتو کتاب به کذا، این معناش اینه که اون ایجاب و قبول رو قبول داره ولو الان حالا فعلا واقع نشده، لکن انشاء کرد که اگر واقع شد قبول داریم، مثل واجب تعلیقی.
اینو قبول میکنه
ایشون؟ نه قبول.
خب اینجا الان فعلی نشده که، اینم باز با همین الفاظ میخواد فعلیش کنه.
میدونم یعنی تفکیک میشه بین بسا انشاء و منشاء، میگن اشکال نداره. یعنی بعد از ایجاب اون دیگه تمام میشه. انشاء قبول رو الان کرد اما منشأش که به اصطلاح فعلا انتقال پیدا بکنه این بعد از ایجاب اون میشه. اما در قبل تو نمیشه اینه بگه.
پس اینجا هم فعلی نشد تو اشتراکی تو دیگه، چون بعد از گفتن او به فعلیت میرسه. پس فرقی
منشأ استقبالی شد، اشکال نداره. خب انشاءش فعلیه.
آه در کلام شیخ سه تا احتمال نیست، او دو تا احتمالی که صریحا حق او چجور محقق سه تا احتمال هده.
بله در کلام شیخ
احتمال سوم تصحیحه دیگه،
مرحوم در عبارت شیخ بله در کلام شیخ نیست، ایشون میگه مونیوم چنانی ها بعدم اون قبول نکرد.
بله ایجابی که صریح رد میکنه احتمال
اون یکی متاور هم خود ایشون میگه لا دیل علی اعتباری
سومی رو تصدیق داره. بله. نقل انتقال فعلی
میگم ایشون به عنوان این که یحتمل به عنوان احتمالات و شیخ مرادش اینه و نحن نقول اما ما هو المتيقن اعتباره من الاجماع مازالگه ایشون اشکال به اجماع نه فهو لا يزيد علی اعتبار انشاء الرضا بالایجاب. ایشون شبیه همین حرفی رو که ما الان از غربی ها نقل کردیم، مهمه در باب قبول توافق ارادتینه. اگر توافق ارادتین شد کافیه، حالا مقدم مقدم باشه یا مؤخر باشه. ایشون میخواد بگه ما بیش از این دیگه نداریم، همین مقدار. و ذالک یتحقق متقدما و مقارنا کما یتحقق متأخرا و اما کل من الانشاء على سبيل المتابعه والانشاء للنقل المتحقق في الحال في ظرف و في ظرف الانشاء فلا دليل يقتضي به و قد صحح من لا يعتبر الترتيب تقدم القبول به اي لفظ كان من غير تفصيل بين لفظ قبل تو رضي تو و بعدين. البته بعدين رو که باید واقعا انصافا خارج کرد، من بعد توضیح عرض میکنم. و بعدين غیر المشتمل على انشاء النقل في الحال على ما يراه المسنن و بین سایر سیه. بعد دیگه ایشون یه تفسیری مبنای خودشون رو عرض میفرمان تشرح میدن که بعد عرض میکنم. عرض کنم خدمتون که من فکر میکنم غیر از این بحثایی که تا حالا گفتیم و این صحبت ها شد، فکر میکنم اون نکته اساسی که در ذهن آیان آمده این است که تصور این است که در باب ایجاب یک کار میشه و اون عبارت از تملیکه. اون چه که با سابقه هم عرض کردیم به ذهن ما میاد که در باب ایجاب دو کاره نه یک کاره و این توافق ارادته این که غربیان گفتن، البته بعضیشون دارن یه تعبیری که مشعر به همین کلام بنده هم هست، توافق ارادته این که انما خیال میکنن یه اراده تملیکه یه اراده تملکه. در صورتی که اینطور نیست. باید بگیم ارادتین که هر اراده ای تملیک و تملکه، یعنی هم بایه تملیک و تملک میکنه هم مشتری، فرق نمیکنه، هر دوشون دارن. بلزا سر این که این چرا مقدم نمیشه مؤخر نمیشه همینه، نکتهش همین بوده، میگفتن هر دو یک چیز رو میگن. این عمل کلام ترتیب کار بر اثر یک امر عرفی، نه یک امر عقلی یا عقل عملی، یک امر عرفی به این قرار گرفته یک کسی اساسا تملیک میکنه و تملک ضمناً وجود داره. همین که عبارت سروری هم دو سه روز پیش خوندیم، عرض کردم از وقت من توضیح هم بعد میاد، ایشون گفت قبول ضمنی. این قبول ضمنی اشاره به همینه، یعنی موجب فقط تملیک نمیکنه، یک تملک ضمنی هم داره. وقتی میگه به تو کل کتاب به این پتو، تملیک کتابه و تملک پتو،
مجانی نیست.
چرا؟ چون اصولا همونطور که ایشون توضیحش بد نبود، اصولا در قبل از عقد یک مفاوضاتی هست به تعبیر ایشان، یا مقاولاتی هست به تعبیر مرحوم نائینی، یه صحبتی قبل از عقد میشه، عقد اون رو به صورت ایقاع ایجادش میکنه. مثلا کتاب میگه چند، میگه 100 تومن، نه گران 80 تومن، بالا میبره پایین میاره قیمت رو، تا در نهایی این میشه. اون وقت وقتی میگه بعتو، یعنی ایقاع میکنه اون چیزی که اتفاق طرفین برش بوده. لکن روی یک شواهدی که حالا انشاءالله شاید بعدم عرض بکنیم، ظاهرا این شواهد در طول تاریخ از راه عرف پیدا شده و ظاهرا بر اثر گذشته زمانی خطا و آزمون به اصطلاح روزی ها به این نتیجه رسیدن که مثلا بیان تملیک قرار بدن و تملیک هم اول باشه. مثلا فرض کنید کسی می آمد توی ملک کسی یه گوسفند داشت، گوسفند بر می داشت، فرض کنید قیمت گوسفند هم 1,000,000 بود، 1,000,000 می داشت می رفت، میشه چرا این کار که خریدم از توی ملک؟ خب من نفروختم. میگه ما قیمت گوسفند 1,000,000، من گوسفند رو برداشتم 1,000,000 هم گذاشتم. میگه خیلی خوب قبول، یا 1,100,000، 1,200,000 زیادی هم گذاشتم، یا اصلا نمیخوام گوسفند بفروشم. خوب دقت کنید، اون چه که در زندگی بشر آمد، چون این کارهایی که به عنوان ملک میشد، اینها اگر میخواستن با عمل خارجی انجام بدن خلاف مقاصدشون بود، این مقاصد عقلایی بود، ولذا در این مقاصد عقلایی هم آمدن در اول اون رو که اساس قرار دادن تملیکه، یعنی شخص بخواد این گوسفند رو بفروشه جا به جا بکنه. طبعا این شخصی که میخواد گوسفند بفروشه، اون شخصا مثلا 10 تا پتو رو باید بفروشه به یه گوسفند، حالا پول نباشه، به جنس، به کالا. این نیامدن بشر این کارو بکنه، مثلا بره تو خونه کسی بشینه، بعدا بذاره در خونش مثلا 100,000 تا، میگه من میخوام یه ماه اینجا بشینم یا پول اجاره. اینو قبول نکردن. یعنی اونی که در زندگی بشر تدریجا آمد برای جلوگیری از این کارها، اون وقت آمدن یک معیار اساسی قرار دادن. مثلا در باب خانه و اجاره خانه، اونی که تصمیم نهایی رو میگیره مالک خانه است، نه اونی که تصمیم نهایی رو میگیره مستأجره. اونی که تصمیم نهایی رو میگیره، تصمیم اساسی رو میگیره، مالک، موجره. لذا در اونجا میان میگه که بله. یا مثلا در باب اجاره ابدان، اونی که تصمیم نهایی رو میگیره خود اجیره، خود اون که عمل میکنه، میگه من میام اینجا روزی براتون کار میکنم، بنایی میکنم، روزی مثلا 50,000 تومن به باب مثال. اون تصمیم نهایی در اجرا عقد یک امر عرفی است. این تحلیل که هر دو تملیک تو، این امر واقعی است. این امر واقعی روشن شد، این امر واقعی آمد تو عرف جامعه شکلی به خودش گرفت. شکلش به این شد، یک کسی رسمن و صریحاً، اون کسی که مالک عینه، مالک بضاعته، اما تو بعد شکلهای متعدد پیدا شد، راههای دیگه برش پیدا کردن، اون کسی که مالک عین بود ابتداءً میگفتن تملیک مهمه، نه اینکه این مهمه من برم گوسفند مردم بردارم بعد یه پول دستش بگذارم. اونی که اساس کاره، اونی که مالک گوسفنده، او بخواد بفروشه، او باید تملیک بکنه. و طبق مفاوضاتی که بین طرف شده به تعبیر ایشان، یا مقاولاتی که شده طبق این مقاوله برا بوده این گوسفند تملیک، ولذا تدریجا اینجور شد، عقد رو جانشین اون عمل خارجی کردن. گفت آقا بعت و کرد مثلا شاد به 1,000,000 تومان. این که یک طرف رو ایجاب حساب کردن یک طرف رو قبول حساب کردن، نکته اصلیش به نظر ما اینه. یعنی آمدن گفتن دو طرف در حقیقت تملیک و تملک دارن، یکی اساسی تره در تملک، در تملیک. البته اگر هر دو کالا باشن یک نسبت واحده دارن، اما چون غالبا کسی که اصل کالا مال او بوده، کالای اساسی مال او بوده، این رو به صورت ایجاب آوردن. و در ایجاب خوب دقت بکنین، قبول هم هست، چون میگه به تو کل کتاب به معت تو مان، به تو کل کتاب به یک پتو مثلا. پس در ایجاب قبول هم هست، لکن این قبول رو که هست چه تعبیر بکنیم سوال. و این در جای دیگه ما مطرح کردیم، یه نکته فنی لطیفیه. اصلا تعبیر بکنیم ذهنی، تعبیر کنیم تبعی، یعنی قصد، یعنی قبول رو هم انشاء کرده تبعا، لکن تبعا لانشاء تملیکه، تملیک مال خودش، یعنی انشاء تملک کرده، این که بهش تعلق گرفته. و لذا عرض کردیم اینی که آمده انشاء و تملیک عین به عوض، به ذهن ما آمد که یک مقدار اشکال داشته باشه، به ازای تملک عوض، نه خود عوض، یعنی یک تملیک هست یک تملک. حالا اینجا این پرونده رو به قول خودمون باز کنیم، به قول امروزی این فاعل باز کنیم، اسم این رو چی بگذاریم، این قبول رو چی بگذاریم. عرض کردم من سابقا، عرض کردم این نظائری هم داره که ما در اسم گذاریش گیر کردیم. مثلا اگر گفت لا تصلی الا الی القبله و گفت لا صلات الا الی القبله، این دو تا با هم دیگه چه فرقی میکنن؟ لا تصلی الا الی القبله، لا صلات الا الی القبله. اونی که به ذهن این حقیر سواد تفسیر رسید این بود، اگر گفت لا صلات، ابتداعا نفی ماهیت، اصلا این نماز نیست، لکن ثانیاً طبعا ضمناً یعنی تو هم نخون، من دیگه وقتی میگم نماز نیست برای چی بولم میشه این کار میکنه. پس ابتداعا به اصلا نفیه، ثانیاً به اصلا نهیه. اما گفت لا تصلی الا الی القبله، اونی که ابتداعا هست نهیه، درست عکس اونه. لا ابتداعا به هیئت خورده، ابتداعا زجره، لکن ثانیا به این معنا خورده که صلات هم محقق نمیشه. چرا؟ چون عرض کردیم لا که جزو حروفه، این معناش در غیره، حالت به اصطلاح عرض کردیم حالت اسم التقال اندکاکی در غیر داره. این میشه مندکن، لا یعنی اعدام، مندکن به هیئت بخوره، میشه مندکن به ماده بخوره، به هر دو بخوره، هم به ماده و هم به هیئت. اگر به ماده خورد مرادش نفیه، به هیئت خورد مرادش نهیه، و هر دو باشه. عرض کردیم معروف بین اصولیین، ابتداعا اصولیین اهل سنت و بعدم خب به اصولی وارسید، اگر گفت لا تصلی الا الی القبله، گفتن نهی در میاد از توش، یعنی زجر و حرمت، بالملازمه بطلان. ما عرض کردیم نه، شاهد نداریم که بالملازمه باشه. به جای بالملازمه گفتیم مثلا اون نکته دومه، یه نکته صریحه که زجر باشه، یه نکته لازمه شه، حالا لازمه یا دلالت دوم، اسمو هست بطلان، یعنی صلات نیست. پس هم در حقیقت زجر، هم اشاره به اینه که این صلات نیست، چون ماده داره دیگه، هم هیئت داره هم ماده داره. اما لا صلات الا الی القبله فقط ماده داره، اون مفاد اولیش نفی ماده است. حالا این دوتا رو چجوری تعبیر بکنیم؟
من فقط میتونم تملک بکنم
چون اول قرارداد شده، یعنی اول بنا بوده به این مقابله شده، بنا به این کار شده. خود عقد یک طرفی نیست، دو طرفیه. این رو دو طرف قبول کردن. ها اجازه بدین نکته اینه، ببینید مثل همین مثالی که من زدم، اسم این دوتا رو چی بگذاریم؟ حالا سوال میشه بگیم اصلی و تبعی. مثلا لا صلات الا الی القبله، اصلیش نفیه، تبعیش نهیه. میشه بذاریم اصلی و ضمنی. که این عبارتی که ایشون نقل کرده میشه بگذاریم صریح و کنایه، مثل زیدون کسی رو رماد مقایسش
نمیداره.
چرا؟ حالا اجازه اول ما این مسئله، چون این واقعا یکی از مسائلی است که خود منم هنوز، چون این تحلیلی که ما گفتیم چون جای ندیدیم، لكن در اسم گذاریش، حالا اسم گذاریش واسه چی؟ صریح و کنایه. وقتی میگیم زیدون کسر رماد، ذهن میره به لازمش. ممکنه هر دو هم باشه، واقعا کسر رماد باشه، واقعا هم خاکستر زیاد داره، واقعا هم جواده، مثلا هر دوش باشه،
اصلی
باشه، دقیق اصلی و ضمنی گفتن، اصلی و تبعی گفته شده، صریح و کنایه گفته شده، حقیقت و مجاز، و مثلا اولی و ثانوی، اون قصد اولی اینه، این هم توش هست، ثانوی، این قصد ثانوی هم توش هست. عرض کردم این مطلب رو ما مطرح کردیم چند بار، هنوز تو اسم‌گذاریش کم گیر داریم، اینه چیکارش بکنیم. یه اصطلاح دیگه گذاشیم مباشر، به قول بوده دایرکت، به صورت مباشر، اونی که مستقیما بهش میخوره عبارت از مثلا نهی باشه، اونی که در مباشر نیست، در درجه دو است، مثلا دو، لکن نه درجه دو به این که ظهور لفظی نباشه، به ملازمات عقلی. حالا مثلا بعضی اسمش هم مطابقه و تضمن یا التزام، اون دوتا یا تضمن یا التزام. من به ذهنم میاد هیچ کدوم از این تعابیر روشن نباشه. اگر تعبیر روشنی داشته باشیم، اونی که مصب به کلامه، سوق کلامه، اونی که ابتداعا نظر کلی روشه، این را مثلا مباشر بگیریم، اونی که دنباله اونه نمیخواد حالا تبعی بگیریم، اونو ثانوی بگیریم. تبعی هم گرفتیم اصطلاح، ضمنی هم گرفتیم اصطلاح. خوب دقت کنید، اگه این تحلیل درست بشه، این تحلیلی که ما الان عرض می‌کنیم، این تحلیل درست بشه، پس هم در ایجاب هم در قبول، در هر دو تملیک هست و تملک در هر دو هست.
در عرض زوجیت شما چی
می‌کنید؟ اونجا هم اینطوره. اونجا ارتکاز عقلایی به این شد، یعنی دقت بکنید، گفتن ایجاب رو زن باید بگه، چون مرد بخواد بره با یک زن، این مثلا آثار بدی داره. این زن در حقیقت چون اون مانه، اون باید زوجیت قبول ایجاد بکنه، و الا ممکن بود که مثلا مردم ایجاد بکنه. ولذا در عرف عربی نیامد که این، ببینید یک عرف با یک مطلب دیگه اضافه شده، یعنی یک امر عرفی شد که بیاد مسئله زوجیت رو زن قبول بکنه، ایجاد بکنه، زن ایجاد بکنه، نه این که مرد بره به طرف زن بعد بگه من قصدم زوجیت بود. یعنی اون عبایی که طبیعت زن داشت، این منشأ شد که انشاء زوجیت و ایجاب زوجیت از زن باشه. دقت بکنید، در بحث نکاح ایجاد علقه است بین طرفین. پس اینجا ایجاد علقه میکنه بین خودش، این خانم و این آقا. پس این طرف داره دیگه،
زمینی نداره دیگه، زمینی نداره. همین ایجاد علقه است، مثلا ایجاد علقه اصلی و چی تبعی
اجازه بدیم، ایجاد علقه اونی که اون میتونه انجام بده، علقه از طرف خودشه، تبعیش از طرف شوهره. دقت بفرم، قبول کردم، گفتم آقای خویی هم داره که علقه زوجیت ما بین هما قائمه، ممکنه این ایجاب بکنه، ممکنه اون. عرض کردم یک امر عرفی آمد اینجا، گفت زن ایجاب بکنه، نه اینکه این امکان اون طرفشن. ولذا عرض کردیم در روایات ما که برد میاد مقدم صحبت میکنه، اصلا هیئت رو هم عوض کرد، فعل رو هم عوض کرد. مثلا در جایی که زن میگه عنوانش زوجتو، که باب تفعیل و فعل ماضی، در روایات داریم که اگر میخواست قبول مقدم بشه، اتزوجو، که مرد بخواد بگه، ببینید هم باب تفعیل رو عوض کرد، هم فعل ماضی رو عوض کرد.
منظور آقا اینه، میگه اون رو ایجاد علقه که گفتیم دیگه، مثل بحث به تبعی نداره، به کذا نداره.
چرا علقه با یکی دیگه هست دیگه؟ خب
ولی اون رو چهار تا پس میشه، اینم یه تبعی و ضمنی داره، اون جوابش هم یه تبعی و ضمنی داره،
فهم نمیکنه یکی
ایجاد. اگه مهریه رو میگیره،
هم زوجیته و هم این که مرد زوج باشه، اینو زن انشاء میکنه، مرد قبول میکنه، مردم دو تا، زنم دو تا.
اگه مهریه رو میگیره،
نه مهریه که شرطه، خارج اون که بی میشد، معاوضه میشد، اون میشد معاوضه. خوب دقت بکنید، لذا خوب اونم نکته فنی براتون روشن شد. لذا چرا در جایی که مرد که وظیفه‌اش قبوله اگر گفتن مقدم صحبت کرد، هم باب تفعل آوردن هم استقبال، این نکتهش این بود. میخواست بگه وظیفه مرد اساسا قبوله، اما از نظر واقع علقه بین هر دوتاست، یکیه نسبت علقه به هر دو یکیه. لذا میگه اتزوجو که، یعنی تو اساسا خود زوجه من قرار بده، من الان این زوجه رو قبول کردم. اتزوجو هم باب افعال تفعل آورد، هم به صیغه مضارع آورد. اما در باب کلام زد زوجت رو که نفسی، هم باب تفعیله هم صیغه ماضیه. در باب صیغه ماضی توضیح دادیم استعمال صیغه ماضی در مقام انشاء در این مقامات به این نکته، چون این برای این الفاظ خاص قرار ندادن، صیغه ماضی رو وام گرفتن. این استعمال لفظ صیغه ماضی به خاطر میخواد بگه این تمام شد، محقق شد، چون انشاء ایجاده، امری است که نیست، دیدن مناسب با این معنا صیغه ماضیه. اما در باب قبول که مقدم میشه، دقت کنید، میخواد قبول بکنه، انشاء قبول بکنه، این انشاء قبول رو معلق میکنه باز به ایجابی که اون طرف مقابله. ولذا خوب دقت کنید، اگر گفت اتزوجو که علی کتاب الله، به ذهن میاد که در اینجا قبول مقدم شده، چون سه تا احتمال هست، یکی این که طلب ایجاب باشه، استیجاب باشه، یکی این که از این خودش ایجاب باشه، یکی این که قبول مقدم باشه. سه تا احتمال در اینجور تعابیر هست. عرض کردیم ما باشه مطبق قاعده همون قبول مقدم، نه ایجابه نه استیجابه، همون قبول مقدم. وقت در باب بی که عقود به حساب معاوضی هست، در حقیقت، حالا دقت بفهم، در حقیقت اونی که ایجاب میکنه هم تبلیغ، یعنی اساسا وظیفه او رو تبلیغ قرار دادن، اونی که مقصد اصلی تبلیغ قرار دادن توش تملک هم هست. پس کار قبول چیه؟ کار قبول، کار قبول عبارت از این است که اون چه که ضمنی بوده استقلالا میگه، فرقش فقط همینه، اون چی که ضمنی بود اون قبول میگه، ضمنی نبود یا مدلول ثانوی بود، اون مدلول ثانوی رو اولی میکنه. اونی که ضمنی بود، اونی که تبعی بود، اونی که ثانوی بود، حالا عرض کردم من خودم در تعابیرش، اونی که لازمش بود، مثلا فرض کنیم صریح و کنایه، اونی که معنای کنایه، حالا فرض اینجوری، اونی که درجه دو بود اون رو صریح میگه. مثلا بگه لا تصلی الا الی القبله فمن صلی الی غیر القبله فلا صلات له، ببینید فلا صلات له، این تصریح اون معنای دومی است که در لا تصلی بود. در تصلی، لا تصلی معنای اولیش زجر بود و باز معنای دومیش، نه اینکه ملازمش، اون دومی نفی صلاتیت بود. گاهی اوقات همین نفی صلاتیت تصریح میکنه فمن صلی الی غیره فلا صلات له، داریم خب تو روایات، این اشاره به اینه. در باب قبول خوب دقت بکنید، نه رضای به ایجابه، نه متابعه است، نه اینکه آخر فرموده نقل و انتقال فعلی مثلا، نه، به ذهن من که میاد اینه، در باب ایجاب قبول ضمناً هست، تبعاً هست، به دلالت ثانوی هست. در باب چرا؟ چون این قبول فعل طرف مقابله، اینه که میگه من این رو در مقابل اون فروختم، جزو صحبتی که اول کردن، این طبق صحبت اولیه. حالا که میخواد انشاء بکنه، در انشاء تملیک رو انشاء میکنه، تملک رو ضمناً، قابل میاد اون تملک ضمنی رو علنیش میکنه، اولیش میکنه، فرقش اینه. فضولی هم نیست، این تصور فضولی هم که شما فرمودید، چرا؟ چون اتفاقشون بر این بوده، اتفاق بر این بوده که اگر فروش باشه چیزی در مقابل چیزی. پس این میگه آقا من کتاب فروختم میخوام تملک 100 تومن از شما، اونم میگه قبل تو، یعنی تملک 100 تومن درسته. اون چیزی که ضمنی بود در قبول علنیه، فرقش اینه. تتمیم کلام و صلی الله